سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا اللهم اغفر لی ما تقربت بهی الیک بلسانی ثم خالفه قلبی ما تقربت بهی الیک بلسانی ثم خالفه قلبی. خیلی اینا زیبا، خیلی زیبا. رو دست نداره این کلمه، وقت انسان خودشو معطل کلمات این و اون کن، رو دست نداره. اغفر لی ما تقربت بهی الیک بلسانی، مشکل مشکل قلبه، یعنی زبانی که به جنبه مخالفت قلبی داشته باشه این اثر بخش نیست. ذکر لسانی تا یه حدی آدم رو جلو میبره، ولی مهمون تذکرات قلبیه که انسان مرتب این قلب خودش رو صاف و صاف و صاف کنه، به طوری که بشه آینه خدا و آینه ولی خدا. بحث در مورد عرف و سیره بود. ایشان دامت الله العالی فرمودن که تو اون سیره هایی که مستحدثه است، چون به زمان معصوم علیه السلام متصل نیست، این سیره دلیلی بر این که حجت باشد نداریم. دو نمونه که فرمودن، اما مورد سوم کل امثلت تالیت بیع سرقفلیته. حالا این سرقفلیه یه الف و لام بر سرش آمده، مثلا از سرقفلیه. سرقفلیه، این سرقفلی که الان هم تو فارسی هم خیلی به کار میره، تو مغازه هم زدن سرقفلیه مغازه، این تعاریف متعددی دارد. ما اون تعریفی رو عرض میکنیم که حضرت آیت الله عظما دامت الله العالی در این کتاب ناظر به او بیان کردن، همان تعریفی است که جناب آقای دکتر معین تو جلد 2869 فرمودن و جناب آقای دکتر حسن انوری در جلد 5 4149 فرمودن. 4149. منظور از سرقفلی اون ارزش ملکی است، ارزش ملکی که بر اثر سعی و ابتکار و شهرت و جمع آوری مشتری توسط مستأجر در راه کسب و کار در عین مجره به کار گرفته می شود. ببینید یه وقتی که یه مستأجری یه مغازه رو اجاره میکنه، آدم کاربلدیه، جدی پرتلاشه، کاربلد، مشتری جمع کنه، حالا دیگه میخواد از اینجا بره، میگه اون زمان که من اینجا رو گرفتم اینجا اینقدر برو بیا نداشت، من توانایی داشتم که اینجا رو چیکار کردم؟ شلوغ کردم، جمع‌آوری مشتری کردم، اینجا رو مشهور کردم. حالا دیگه میگن هر جا میخوای مثلا کفش بخری برو فلان مغازه. اینا کار و تلاش من بود، تجربه من بود، کوشش من بود. من اینجا حق اولویت دارم به خاطر اینکه از این به بعد این مغازه مورد عنایته. حالا که میخوام بلند شم، در مقابل این بلند شدن یه پولی یا از جناب موجر یا از مستأجر دوم میگیرن. ایشون میفرماد این سرقفلیه. خب حالا این پولی که این میگیرد، این به چه دلیل قرار درست باشه؟ حالا تیرم شده راجل، ولی آیا سرقفلی در زمان معصوم علیه السلام موجود بوده؟ قطعا نبوده. فلزا نمیشود به سیره تمسک کرد برای بیع سرقفلی. قد شاء بین الناس ان المستأجر اذا استأجر مکانا و مکث فیه مدتا یثبت له حق الاولویه، به خاطر اون چیزایی که عرض کردیم. و ربما، البته همیشه هم اینجوری نیست که تمام مستأجرهای چنین کاری رو بکنن، و ربما یه وقتایی یأخذ این جناب مستأجر فی مقابل این حق اولویت شیئاً باسم سرقفلیه هینت تخلیته و ترک المکانه للغیر. حالا اون غیر میخواد موجر باشد یا میخواد مستأجر دوم باشد؟ خب اینجا نمیشود برای این سرقفلی تمسک کرد به سیره، چون این سیره است که متصل به زمان معصوم علیه السلام نیست. دومین کارایی عرف تبیین مفهوم است، مفاهیمی که در لسان ادله به کار رفته و این محول شده بیانش و خدمت شما عرض شود که تقریر معناش به دست او. در لسان ادله بی به کار رفته. اجاره بی چیه؟ اجاره چیه؟ اسماء معاملات معمولا این گونه، چون شارع مقدس در اصول میخوانید، ما هم قبلا تو صحیحه هم تقدیم نظر کردیم، بعدا هم مفصلتر در کتب عالیه میخونید، در فقه هم همینطوره که معمولا شارع مقدس در معاملات امضاییه نه تأسیسی. اون چه که بوده امضا کرده، فلذا معمولا اسماء معاملات واسه فهمشون رجوع می شود به همون معنای عرفی. قبل از اینکه عبارات رو بخوانم، چیزی نداره روخونی می کنیم دست پیش بره این منابع رو رفقا واسه بحث عرف ببینن. اصول فقه نوین جلد 1308، تسدید الاصول جلد 201. بدائع دیدنیه، بدائع قشنگ بحث کرده. بدائع البحوث جلد 1331، قواعد فقه دیدنیه واسه مرحوم آیت الله آقای عمید زنجانی رضوان الله تعالی علیه. قواعد فقه قسمت بخش حقوق خصوصیش، چون این کتاب بخش‌های مختلفی داره، جلد یکش 213، حدود 60 صفحهشون بحث کرده، مباحث قشنگی کرده، مباحث حقوقی عرف رو هم آورده، چون خود ایشان حقوقدان بود دیگه، مدتی ریاست دانشگاه تهران رو داشتن. المدخل الفقهی العام، اینا دیگه واسه عامه است، جلد 130. اختلاف الاجتهاد و تغیره، صفحه 118 و 281 واسه دکتر محمد عبدالرحمن. المهذب دکتر النمله جلد 3020. العرف عند الاصولیین و اثر و حوف الاحکام الفقهیه، مصطفی محمد رشدی، فقه و مصالح عرفی واسه جناب آقای صابری، این شیعیه. ملاکات احکام و شیوه های استکشاف آن، که درست بشم اسم این کتاب رو آوردیم، کتابی بسیار خوب داشتنی و با ارزشی، صفحه 268 بحث عرف شده، بقیه آدرس ها انشالله تعالی ساعت بعد. تبعین المفاهیمه، ببینید کتاب رو، اینا چیزی نداره درس پیش بره. الف اذا وقع البیع و الاجارتو، بی اجاره، مثلا احل الله البيع، این در لسان دلیل به کار رفته. اذا وقع البيع و الاجاره و الفاظ معاملات معمولا و ما شابههما موضوعا للحکم الشرعی در لسان ادله ثم شکر فی مدخلیت شیء، خودشون تو مبسوطشون، مبسوط مصحح جلد 3 311 فرمودن یعنی شرطیت و جزئیت، شک کنیم در شرطیت و جزئیت چیزی او مانعیت چیزی در صدق موضوع شرعن. خیلی این شرعن مهمه، شرعن در مقابل عرفن، چون اگر عرفن باشد یه تأثیری دارد، شرعن باشد یه تأثیری دارد. مثلا ببینید، شما شک میکنید آیا برای بی بودن صیغه عربی شرط هست یا خیر؟ تکری عربی باید باشه، بی تو اشترای تو. اینجا آقایون فرمودن شک میکنید آیا شرط هست شرعن؟ آیا مولا چنین شرطی رو گذاشته؟ واسه اینکه بهش بی بگیم اون وقت اثرات بی بار بشود، یا نه شرط نیست؟ من به فارسی هم اگر گفتم خریدم و فروختم این کفایت میکنه. اینجا آقایون میگن احل الله البیع، بیع منظور همون بیع عرفیه، بیع عرفی تمسک میکنیم به اطلاقش، میگیم خب این اگر شارع مقدر چیزی جز بیع عرفی مد نظر داشت، تو بیع عرفی هم عربی بودن شرطیت نداره. تمسک میکنیم به اطلاق بی، میگیم بی ناظر به عرفه. اگر شارع مقدس بیعی مد نظرش بود سوای از این بیع عرفی باید میفرمود. این شارع مقدسی که تو ریسترین چیزای مکروه و مستحب اومده نکاتشو بیان کرده، تمسک به اطلاق میکنیم و میگیم نه شرطیت ندارد. این اثر رو رفقا در بحث صحیح و اعم در بحث معاملات در همین کلاس تقدیم محضر شد. سال دیگه انشاءالله تعالی تو اصول مرحوم مظفر صفحه 61 میبینیم و بعدش انشاءالله تعالی در مکاسب مرحوم شیخ جلد 3 صفحه 10 بیان میکنن. اونجا مرحوم شیخ میگفتن ثم ظاهر ان لفظ البی لیس له حقیقت شرعیه ولا حقیقت متشرعیه بل هو باق على معناه العرفی. فلذا اگر اینجا شک کردیم در اینکه آیا مثلا عربیت شرطیت داره، تمسک میکنیم به اطلاق، میگیم نه. ولی اگر شک کردیم عرفن، ببینید ایشون قید شرعن آورد، اون وقت آیا میشه به اطلاق تمسک کرد؟ اینجا دیگه معرکت الآرا از بین اصولین. سال دیگه میبینید مرحوم مظفر میفرماد خیر، اگر شک کردید که عربیت شرط هست عرفن، دیگه نمیشه تمسک کرد به اطلاق. در مباحثه تأمل کنید فی مدخلیت شیء او مانعیت شیء فی صدق الموضوع شرعن، شرعن خیلی مهمه در مقابل عرفن. فصدق العرفی دلیل علی انه هو الموضوع عند الشرع، صدق عرفی دلیل است بر اینکه همان معنایی که عرف میفهمد، علی ان معنایی که عرف میفهمد هو الموضوع عند الشرع، شارم همون رو وضع کرده. چطور؟ از لو کان المعتبر و غیر از لو کان المعتبر و غیر البیع به معنی العرفی، اگر منظور شارع از بیع غیر همین بیع عرفی بود، لما صح من الشارع اهماله، لما صح من الشارع اهماله، صحیح نبود از شارع اهمال اون معنایی که پیش خودش از بی مد نظره. مع تبادر غیرهی اندل عرف، عرف یه چیز دیگه بفهمه، شارع یه چیز دیگه مد نظر داشته باشه و نگه، امکان نداره. مثل سفر، ببینید سفر رو بیان کرده، چون سفر شرعی با سفر عرفی فرق میکنه. یا مثلا خدمت شما عرض شود که حالا مثال های دیگه ای هم دار مثل سرقت. حالا انشالله تعالی میرسیم تو همین مباحث تقدیم محضر میکنیم. سرقت عرف، اگر الان دم در یک کسی ماشینشو پارک کنه، رد کردید بیاد تو ماشینشو ببرم، میگن دزدی در ماشینشو، ولی شهر به این نمیگه دزدی. شهر به این نمیگه دزدی. اون سرقتی که در شهر حدش قطع انگشته اینا نیست. یه کسی تلاش رو گذاشت اینجا، یه کسی اومد برداشت بر، اینو شهر به این نمیگه سرقت. انشاءالله در فقه پنج میخونه. شهر به اون چیزی میگه سرقت که هر چیزی در حرز خودش باشد. حرز، اون وقت یه کسی بیاد چیکار کند؟ اون حرز رو بشکند ببرد. مثلا اگر طلا رو گذاشت تو اون صندوقچه مخصوص طلا، از اونجا، وگرنه اگر طلا رو گذاشت رو این میز من، شاید به این نمیگه سرقت. ببینید اونجایی که مخالفت داره در مفاهیم با مفاهیم عرفی متفاوته چیکار کرده؟ بیان کرده، اهمال نکرده. از لوکان المعتبر و غیر البعی به معناه العرفی لما سهمن اشار احماله و معتبادر غیر این معنا عرفن ما لما سهمن اشار احماله و معتبادر غیرهی و کمال احتمام شاره به بیان الجزئیات من المندوبات و المکروهات. چرا لماسحه؟ چرا لماسحه؟ از دلیل لماسحه از یکون و ترک شاره اقراءن بالجهر، فرو بردن مردم از در جهر، و هازا قبیحون علال حکیم. از یکون و ترکهو، ترک بیان معنا، اقراءن بالجهر، فرو بردن مردم از در جهر، و هو لا یجوز قبیحون علال حکیم. مثال دوم، لو افترضنا الاجمال فی مفهوم القب او العیب فی المبیعه فیعهال و فی صدقه ما الی العرفه. انشالله تعالی در فقه سپاهید خان، بعدن در مکاسب مبسوط، دو تا خیار داریم. خیار اقسامی دارد، یکی از خیارات خیار قب نه، یکی خیار عیب هست. قبن چیه؟ که اون وقت اگر کسی مقبون شد بگیم دارای خیار است. عیب چیه؟ تا اگر یک مبیعی معیوب شد بگیم این آقای مشتری خیار عیب داره. خب اینو باید چی تعریف کنه؟ فقها فرمودن اینا تعریفش محولون الال عرف، محولون الال عرف. اون چیزی که عرف میگه این قبن است، اون چیزی که عرف میگه این عیب است. دقت کردید؟ همون معنای عرفیش. فلذا من برای شما مکاسب رو نوشتم. مکاسب جلد 5 صفحه 157، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اونجا تو خیار قبن میفرمان فقها قبن رو اینجور تعریف کردن. فرمودن خدمت شما عرض شود که اگر جناب بایه یملکو ما لهو به ما یزید و علا قیمتهی مع جهل الاخر، شما یه چیزی رو به یه کسی بفروشید بیش از قیمت خودش، اونم ندانه، میگن مشتری مقبول شد، اون وقت تو اینجا بحث است این به ما یزید و علا قیمتهی، این مایزید و علاقیمتی این چی باید تشخیص بده؟ بچه‌ها میگن این دست عرف، دست عرف تو هر زمانم متفاوته. اصطلاحا میگن در خیار قبل دو شرط هست. یک، شرط جهل مقبول، وگرنه خودش عالمه داره میخره که خودش اقدام کرده، چه خیار قبلی؟ دو، تفاوت بین قیمت اصل و قیمت فروخته شده فاحش باشد. این فاحش بودن چی باید تشخیص بده؟ میگن عرف. تو هر زمانی، فلذا مرحوم شیخ تو مکاسب به اینجا میرسه، چون زمانشون 20 تومن اینا بوده، مثال 20 تومن میزنه، میگه مثلا اگر جنس 20 تومنی رو کسی فروخت 21 تومن، عرف نمیگه که اینجا قبلی صورت گرفته. دقت کردی؟ این تو هر زمانی بر اساس اون زمان فاحش تعریف میشود، به عرف گذاشته میشه. ببینید مکاسب رو، مکاسب جلد 5 صفحه 157 این اصطلاح فقهای، و جلد 5 صفحه 169 فاحشه. میفرماید منظور از فاحش ما لا یتسامح الناس بمثله، فلذا تو هر زمانی فرق میکنه. این دست عرف داده. یا ای مکاسب جلد 5 355 عیب چیه؟ تعریف عیب چیه؟ بعضی از فقها اینجور تعریف کردن، فرمودن خروج از مجرا طبیعی را عیب گویند. میگن بدید دست عرف، میگن یه چیز اگر از اون مجرای اولیه خودش، طبیعت اولیه خودش خارج بشه میشه عیب. ولی مرحوم شیخ این تعبیر رو نمیپسنده، خودش تعبیر مرحوم علامه حلی رو میپسنده. خود ایشان صفحه 363 الاولاف تعریف عیب اون چیزی است که علامه رضوان الله تعالی علیه در قواعدش فرموده و در تحریرش فرموده. چی فرموده؟ اینجوری انه نقص فی العین او زیادت فی العین که تقتضی ان نقیصة المالیه فی عادات تجار. تو هر زمان بر اساس این است که وقتی دست کسایی که اهل تجارتن خبره بازارن میدی، میگه این درش نقص مالی صورت گرفته. قد کردی نقص مالی؟ این تعریف با اون تعریف فرق میکنه. اون تعریف اول میگفت خروج از مجرای طبیعی عیب است، ولی این تعریف میگه نه، نقص مالی که خبره از آقایون اهل بازار فی عادات تجار اونا بگن این عیب است. من یه نمونه شو شاید هم حوصله کنم، دو نمونه شو با شما بگم. ببینید مثلا تو همون بحث این بحث هست، عبد خسی اگر بخواید تعریف اول رو بگیرید، از مجرای طبیعی خودش خارج شده. اتکردی؟ از مجرای طبیعی خودش خارج شده. یا خسی واسه رفقا روشنه دیگه. دیگه حالا من کلمات رو ترجمه کردم، یه خود از منم بر نمیاد، اینا افراد خاصش باید دست کنن، کسایی که فقه 4 و 5 درس میدن. خدمت شما هر شبات که خسی چی بگم؟ ها حالا مثلا باشه شما هم کردید. حالا به قول آقا این از مجرای طبیعی خودش خارج شده، بنابر قول اولین عیبه، ولی بنابر قول دومی عیب نیست، به خاطر اینکه اتفاقا عبد خسی نه تنها نقص مالیت پیدا نمی کند که اتفاقا به درد خونه هاشون میخورد. عبد خسی قیمتش در بازار بالاتر بود. از نظر تعریف مرحوم شیخ انصاری عیب نیست، خیار عیب ندارد مشتری. از تعریف اولی که عده‌ای از فقها کردن میشه عیب، خیار عیب داره، اثرات داره. اینها کدوم رو بگیریم؟ آیا بیانی که مرحوم شیخ از عرف میفهمه یا بیانی که اون آقایون فهمیدن؟ اتفاقا اونجا یه بحثی رو میخونید، مرسله سیاری اومد پیش یکی از علمای عامه، گفت من عمه ای رو خریدم که بر آنش مو ندارد. گفت این که خوبه که همه دنبال این است که ازاله بکنن، تو اون وقت اومدی میپرسی من خیار عیب دارم، این که خیلی خوبه. بعد اونم تو جواب گیر کرد، دقت کرد که نداشتن مو بر آنه اصلا نرویده، آیا این عیبه یا عیب نیست؟ بنابر تعریفی که میگه خروج از مجرای طبیعی، خب این خروج از مجرای طبیعیه، این عیبه. بنابر اون تعریفی که مثل مرحوم شیخه، این اتفاقا قیمتش بالاتره، دقت کرد؟ فلذا خدمت شما این عیب نیست. و نمونهای دیگه که دیگه حالا من اینجا بحث فقهی ندارم. لبفترزن الاجمال فی مفهوم القبل اول عیب فی مبی فیعال و فی صدق هما الالعور. من مبداش در این مزدگی قال المحقق الاردبیلی رضوان الله تعالی علیه، این آقایون حساسن که در اصول و فقه بنویسن محقق، تا اینکه کسی فقط به مرحوم اردبیلی رضوان الله تعالی علیه به مقدسیتش فکر نکند. اینا محقق بودند بعد مقدس شدند، دقت کرد؟ فلذا قابل اعتنا هستند. آقای بهجت قبل از اینکه مقدس باشد محقق است و خدا میدونه که چهره آقای بهجت شناخته نشد. کتاباش نشون میده فرق ایشان رو با دیگر، خدا میدونه. بی خود نبود حضرت آیت الله عظما، آقای مشکینی، آقای جوادی، آقای مصباح، آقای خرازی، اینا هم گفتن اعلم است. کتاباش آدم باید ببینه و بفهمه ایشون کجا، آقایون دیگه کجا، رضوان الله تعالی. ولی ما فقط نگاه میکنیم به آقای بهجت، نمازش فلان، چون اون بود شد اون، چون استادش اصفهانی بود، محقق بود، محقق اصفهانی، بعد شد مقدس اصفهانی. قال المحقق الاردبیلی، اگر کسی که محقق نباشد مقدس، من که تو کتم نمیره. قال المحقق، مگه شذوذات، به تعبیر آیت الله جواد، اینا شذوذات عالمن. یه کسی بشه شیخ رجب علی خیاط مثلا، رضوان الله تعالی، و یعنی راه طبیعی محقق شدن است ثم مقدس شدن است، جز این راه نیست. فقط یا خودش منحرفه یا دیگران رو به انحراف میکشونه. قال المحقق الاردبیلی، ایشون تو همین بحث پایین آدرس داده، جلد 8 صفحه 304، سرور فاضل عزیزم جناب آقای دهقان اینو تحقیق کردن برای من، جلد 8 403 است، این چاپ جامعه مدرسین، نه 304، 403 این مطلبه، دقت کردید. اونجا اتفاقا مجمع الفائدت و البرهان لابد دیگه تو الان رجوع کردید دیگه، اونجا ببینید این فقیه چه کرده تا تونسته مخالفت با مشهور، دقت کردید، بنای مخالفت با مشهور و مقدس اردبیلی آنچنان گذاشت که دیگه بعدها بعضی از شاگردان جرأت پیدا کردن هی مخالفت. این کتاب پر از مخالفت با مشهوره. ببینید اینا رو نباید شما ول کنید. مجمع الفائدت و البرهان، شرح ارشاد الاذهان علامه حلی رضوان الله تعالی، اونجا ایشون تو همین بحث خیار قبل که عبارت به بود، دقت کردید، اونجا اینجوری می نویسته انما یثبت، و بعد قبلش رو بخوانم تا این عبارت که ایشون ناقص آورده مشخص بشه به کجا میخوره. انما یثبت برای مقبول خیار قبل به شرطین، دو تا شرط میخواد، از زیادت و نقیصت الفاحشتین، هم که شیخ انصاری خوندیم، از زیادت و نقیصت الفاحشتین اللتین لا یتقابن الناس به مثله ما، اونی که مردم راجع بهش مسامحه نمی کنن. ببینید باز ایشون دارد لا یتقابن الناس به مثله ما وقت الحق والحد فی ذلک، این فاحش رو کی باید تشخیص بده؟ والحد فی ذلک العرف، عرف باید تشخیص بده. از اینجا به بعدش تو عبارت اومده، تو عبارت لما قد تقرر فی الشرع، چون در شرع تثبیت شده. ببینید نسبت هم میده مقدس اردبیلی به اینکه تو شرع، این فی الشرع خیلی بار داره، لما تقرر فی الشرع انما لم یثبت له الوضع الشرعی یحال الی العرف، چیزی که وضع شرعی ندارد، حقیقت شرعی ندارد، حقیقت متشرعی ندارد، وضع شرعی ندارد، تو فهم معناش میفرسیم سراغ او، احاله داده میشه به او. یحالو الال او، چطور یحالو الال او؟ جریان علال عادت المعهوده، خب همین کارو میکنن دیگه مردم، میگن این که معنای مشخصی از طرف شارع برای ما نرسیده، لابد همینی که خودمون میفهمیم امضا شده. جریان علال عادت المعهودت من رد ناس الى عرف خودشان، مطالب رو به عرف خودشان رد میکنن. جیم لب افترزن الاجمال فی حد القنا، دوباره اینو هم در فقه میخوانید هم در مکاسب، حالا بگید قنا چه ربطی به مکاسب داره؟ ربط داره، دقت کنید، حالا اونجا اساتی ببینید مکاسب رو، مکاسب جلد 1 291، خدا میدونه قنا چه معرکت الآرای از اول بوده. بعضیا الان یه چیزایی میگن، من یه دفعه توی ماشین نشستم کردید، این که امروز نشده که قنا اختلاف بعدش هم به یه بند خدا انسان ببندد و شروع کند به اشکال، این از اول اختلافات بوده. همین مکاسب رو ببینید، همینجا مرحوم شیخ ببینید اقوال رو با شما میارن چه اختلافی بوده، از چه حد تا چه حد. لفرزا بعضی ها معتقدن همین کتابی که نوشتید کوشش اصلا اونی که اونو نوشتید جناب جواب من خوندم، آها سیر تطور، اینو روش خط زدم بند خدا حق داشته ننوشت، سیر تطور فقه اجتهادی در بستر زمان، چون جلدشو یادم رفت و بنویسم جلد یک یا دوه فعلا روش خط کشیدم که ننویسن. اونجا ایشون جناب آیت الله جناتی میفرمان قناع چیزایی نیست که به دست عرف بسپاری. فلذا تو این مثال ایشون با آی سبحانی مخالفن. آی سبحانی رو مثال آوردن هر چی که عرف بگوید قناع، ولو اینکه ترجیح نداشته باشد، ولو اینکه طرب نداشته باشد، عرف میگه قناع، این قناعست، حکم حرمت برش بار میشه. ولی ایشون میفرماد نه، و البته خودش هم که میدانید دیگه چه انذاری داره. لوفتر از نل اجماله فی حد دل غنا فالمرجع هو العرف، مخالف دارد این. تو همین کتاب انشالله آدرسشو دادم میتونید ببینید. فکل ما یسمى بالغناء عرفا فهو حرام و ان لم یشتمل علی ترجیح، ولی بعضی هم حرفو ندارن میگن صوت مشتمل بر ترجیح و طرب، بعضی میگن نه فقط ترجیح نیاز به طرب نیست، بعضی میگن فقط طرب نیاز به ترجیح نیست. اختلافاتی از اولم بوده بین فقها. یقول صاحب مفتاح الکرام، اینم کتابه، از مفتاح الکرام رفقا غفلت نکنید. مفتاح الکرام واقعا سید عاملی رضوان الله تعالی علیه زحمت کشیده، واقعا کتابه. من اگر فقه بگم این از کتابایی که هر روز طلبه باید تو کلاس بشنوه، این کتابه. یقول و صاحب و مفتاح الکرامه رضوان الله تعالی علیه سید عاملی شرح قواعد علامه، مفتاح الکرامه فی شرح القواعد للعلامه، ایشون اونجا فرموده. حالا من نمیدونم حضرت آیت الله عظما دام ذله زیر جیم چرا این آورده، اینو من نفهمیدم. جیم بحث سر قنا بود، کلام صاحب مفتاح الکرامه تو این چاپ جامعه مدرسین همین فاضل عزیزم هم زحمت کشیدن، این جلد 4229 اون رحلی های قدیمی شه، تو جامعه مدرسین جلد 13 صفحه 34 دامت توفیقاتو خدمت شما هر شود. اونجا مطلب آمده، این بحثی که اونجا آمده تو بحث بیعه، دقت کردی؟ تو بحث مکیل و موضوع که کیل و وزن میدانید که در شرایط ربوی شدن یک معامله یکی از شرایطش آن است که مبی مکیل یا موزون باشد. با کیل بفروشنش، با وزن. اون وقت اگر سمن با مسمن اختلاف در کمیت داشت میگن این معامله ربوی است، حرامه. اکید حرام. اون وقت ایشون اونجا بحث کنه منظور از مکیل و موزون، مکیل و موزون کی، کدام کی، کدام وزن. میگه اول کیل و وزن زمان شارق، اکید زمان شارق. اگر چیزی در زمان شارع مکیل بود باید الان باش معامله مکیل بشه، اگر چیزی در زمان شارع موزون بود، چون روایات اول باید زمان صدور رو بگیره، اخبار اول باید زمان صدور رو بگیره. معصوم علیه السلام ناظر به زمان خودش قطعا حرف زده، علاوه بر این که زمانهای آینده. خب اگر چیزی مکیل شد در زمان شارع، موضوع شد در زمان شارع اون، ولی اگر نتونستیم بفهمیم که آیا این در زمان شارع مکیل و موضوع بودن، بعد وارد زمان و عرف خدمت شما هر شود که عرف حالی میشیم در مقابل عرف زمان شارع. این بحث مربوط به اونجاست، بحث سر قنا نیست. من نمیدم از تایتو لازمه این وسط این چی بوده اینجا آوردن. خوبه پس اینکه بحث در این است که به عرف رجوع میکنی، ولی این از مباحث جیم نیست. یقول و صاحب و مفتاح الکرامه، این بقیهش هم تو مفتاح الکرامه دیدنیه. عباراتی دارد واقعا به درد این بحث میخوره. المستفاد من قواعد حضرات فقها حمل الالفاظ الوارده فی الاخبار علی عرف الاخبار، عرف اهل بیت علیهم السلام. فما علم حاله فی عرفه، اون لفظی که فهمیده شود حالش در عرف اخبار، جرال حکم به ذالک علی، جریان پیدا میکند حکم به اون عرف، به عرف اخبار، علیه علی اون ما علم، مطابق با همون رفتار میکنی. و ما لم یعلم، لفظی که فهمیده نشود، یرجع فیه الال عرف العام، در مقابل عرف شارع، به عرف عام. البته بعضی ها گفتن عرف خاص نه عرف عام، بعضی ها گفتن عرف خاص الخاص، فقط عرف متبایعن. فلذا اول بحث عرض کردم یه بحثی که پشت این بحث باید انجام بشه اینه که کدام عرف. این هم جا داره، البته که تو این کتاب اینا بحث نشده، رفقایی که اهل تحقیق میتونن تو همین آدرس ببینن. علاوه بر این آدرس مکاسب جلد 4 226 اینا بحث شده، جواهر جلد 22 427 اینا بحث شده، رفقا میتونن اونجا ببینن. و ما لم یعلم یرجع فیه الى العرف العام کما بین فی الاصول. توی اون خدمت شما اصلا چاپ جامع مدرسین این زیر کما بین فی الاصول در حاشیه نوشته لم نعثر علی، ما پیدا نکردیم کجای اصول آقایون بحث کردن. خب چرا دیگه بحث کردن دیگه، اینو تا حقیقت شرعیه، حقیقت متشرعیه و حقیقت عرفیه آقایون بحث کردن. دقت کردی؟ کما بین فی الاصول مفتاح الکرامه، قد قامتشو انسان بشناسه تو که همینجور که نمیپراند که کما بو یه نفر اصول بفرد. بله تو بعضی از موارد عرض کردیم دیگه، همینجا شما آدرسایی که دادم ببینید، جواهر رو، جواهر، مکاسب، همین قسمت خدمت شما مفتاح الکرامه، حدائق و ناظره شیخ یوسف بهرانی رضوان الله تعالی علیه و مجمع الفائدت و البرهان، ذیل همین بحث مکیل و موزون ببینید اختلافی است که فقها دارند در اینکه کدام عرف و هر کدوم با ادله خودشون. همه قائل نیستن که در تمام موارد اول عرف شارع. تازه یه بحث دیگه هم هست، دوباره اینم بحثه عرف شارع، کدام عرف شارع. حتی اگر سائل شامی بود، با اونجایی که سائل کوفی بود، عرف شامی یعنی عرف سائل، اینم قائل داره، این دیگه زیبتره. عرف زمان شارع منتها ناظر به عرف سائل، چون بعضی از موارد بین سائل ها عرفاشون فرق میکرد. خب امام علیه السلام به او وقتی میگفت مطابق با عرف خودت عمل کن، یعنی عرف شامی یا عرف کوفی، این هم بین فقها اینا بحثایی است که عرض کردم یه دریچه کوچیکی است که ایشان دام از ظله العالی بالحق تو ارشاد متوجه شده. بعد شما تو درسای خارجی این بحث رو نمیبینید، دیدید که تو آدرسا چرا اصول فقه نوین جناب آقای عراقی دام از ظله العالی، آیت الله عراقی رئیس تقریب، ببینید ایشون متوجه شده بعد بحث کنه، منتها نه به این ریزی که حتی شما تو الموجز میبینید. بهترینش بدایع البحوث، این تسدید الاصول فقط همه بحث سیره متشرع و سیره شرعی است، اونم ذیل بحث حجیت خبر واحد. اینا هنرهای آیت الله عظم سبحانی که دیده اینا رو نیازه، تو اونجا مطرح کرده، این آقایون مهذبین هم به حق برداشتن آوردن، جاش جای خوبی نبود ولی مطلبش مطلب خوبی است. حالا دیگه ریزشو که آقای صلواتی ما بخوایم معطلمونا بشیم که دیگه، مولا جان، آقا جان، اون وقت باید تا آخر خدمت شما شهریور درس بخونیم. یقول الامام الخمینی صلوات بر علیه،
اللهم صل علی محمد و آل محمد
رضوان الله تعالی علیه، اما رجوع الالعرف فی تشخیص الموضوع والعنوان فصحیح لا محیصه ان، چاره نیست، باید رجوع کنید، باید بپذیرید. اذا کان الموضوع مأخوذا فی دلیل لفظی، تو لسان دلیل میبینید بی به کار رفته، خب کدام بی؟ باید رجوع کنید به عرف. اذا کان الموضوع مأخوذا فی دلیل لفظی او معقد الاجماع، معقد اجماع یعنی چی؟ انشالله تعالی اجماع رو میرسیم، البته تو اونجا دیگه معقد اجماع نداریم، اون چیزی که اجماع بهش تکیه میدهد، اون عبارت واحدی را که در قالب لفظ مجمعین بیان میکنن، وگرنه خود اجماع دلیل لبیه نه دلیل لفظی، اتکردی؟ فلسه اصلا از اجماع خودش نمیشه اطلاق گیری کرد، چون لفظ نداره که اطلاق گیری، ولی از معقد اجماع چون از مقوله لفظه، اون عبارت واحدی رو که همه مجمعین اون مطلب مورد اجماعشون با اون بیان کردن، به اون میگن معقد اجماع. خب اگر تو اونجا یه لفظی به کار رفته، ببینید باید کجا بفهمید، یا از عرف باید بفهمید. اذا کان الموضوع مأخوذا فی دلیل لفظی او معقد الاجماع، تمام. سوم تشخیص مصادیق، البته اینم ربطی به غنا نداشت، دقت کردید؟ فقط یه بحث کلی بود. تشخیص المصادیق، یه وقتی مفهوم روشنه، مورد المفهوم مشخص نیست، مورد المفهوم که اصطلاحاً بهش میگیم مصداق، اینجا اگر از طرف شرط چیزی روشن نشده باشد، اینجا احاله دادن فقها به چی؟ آقا او واسه تشخیص مصادیق یعنی موارد مفهوم مشخص، باید توی مصادیقش ببینیم عرف به این اون عنوان رو بار میکند یا نمیکند. قد اتخذ الشرع مفاهیم کثیرتا و جعلها موضوعا لاحکام فتیممو سعیدن طیبا، صفحه 18 خوندیم. سعید مفهومش چیه؟ اختلاف بود، بعضی ها گفتن مطلق وجه عرض، بعضی ها گفتن ترا، اون اختلاف در مفهوم بود که صفحه 18 خوندیم، رد کردیم. ولی یه وقتی میدانن که سعید یعنی ترا، مفهومش روشنه، ولی نمیدانن مثلا سنگی که ریز شده کوبیده شده اینم تراب هست یا نه، این مصداق تراب هست یا نه، تا بشه باش تیمم بکنن، و تیمم و سعیدن تیگه با. خب اینجا میگم برید سراغ عرف، ببینید عرف به این تراب میگه یا به این تراب نمیگه. و جعلها موضوعا لأحکام ولیکن ربما یعرض الاجمال علی مصادیق اون مفاهیم و یتردد بین کون شیء مصداقا برای اون مفاهیم اولا. اینجا رجوع میکنیم به عرف، مثل وطن، فرض بفرمایید مثلا معنای وطن مشخصه، ولی تو مصداق وطن اختلافه. شما لابد این مبتلا بهتون بوده دیگه، خودمون مبتلا بهمون بود اون زمان که اومدیم خون، فکر کردی؟ وطن به کجا میگن؟ یعنی تعریف مشخص، منتها آیا بعضی از موارد مصادیق وطن هستن یا نه؟ مثل چی آقا؟ من یادم یه جا تبلیغ رفته بودم، من شما مرز ترکمنستان، اونجا رفته بودم تبلیغ دو سال پیش، اینا صبح باید کارکنا منزلشون یه جا بود 40 کیلومتر، اتوبوس میومد دنبالشون تا میرسیدن به مرز اونجا بیان کار بکنن. خب حالا وطن اینا کجا حساب میشه؟ آیا محل سکونتشون یا محل کارشون؟ یا محل تولدشون؟ یادم آیت الله عظما آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرمود کسی که قصد توطن دائم ندارد ولو 50 سال در قم بماند نمیتونه قم رو وطن دوم بکنه. ولی بعضیا میگه میتونه وطن دوم بکنه. بلکه وطن دوم بکنه. ایشون میگه قصد توطن دائم، شما آمدید قم بعد قم رو توطن دائم کنید. البته اگر مشکلی پیش آمد هیچی، ولی فعلا قصد شما بر ماندن دائم باشد تا بتونید قوم رو وطن دوم کنید، آثار احکام برش بار بکنید. ولی بعضیا میگن نه، ببینید تو مصادیقش اختلافه. و هاذا کلوطن و سعید، سعید رو مثال زدم، دوستان این سعید رو یه وقتی یه کسی به خورد شما تو بیانش اینجوری نده که آیا نمیدانیم آیا مطلق وجه الارض یا تورا، اون که وارد دو میشه. دقت کردی تشخیص مفهوم؟ اینجا فرض آن است که از مفهوم فارغ شدیم تو مصداق گیریم. دقت کردی سعید؟ فهمیدیم تورا بس، حالا شک میکنیم که مثلا آیا سنگ ریز شده کوبیده شده اینم تراب محسوب میشه یا نه؟ میریم سراغ قفل. مفازه صحرای بدون خدمت شما آب و علف، این تو مصادیقش فقها ها اختلاف کردن که به کجا میگن مفازه صحرای بدون آب و علف. معدن رو انشالله تعالی در همین فقه خواهید خون. خب میدونید معدن احکامی دارد در فقه اسلامی، البته مستحضرید که معدن اسم مکانه، ولی منظور فقها از معدن اسم مکان نیست، منظور حاله نه محل. دقت کردید؟ اون چیزایی که داخل معدن است، به تعبیر خودشون الاعیان الموجودت و فلعرز فی بطنها او ظاهرا، نه خود همین چیزی که اسم مکانه. خب حالا مثلا یه کسی به شما بگه این مثالیست که خود ایشون دامز الله العالی در مبسوط زدن، مبسوط جلد 3 312، تین احمد خاک قرمز، آیا این معدن حساب میشه؟ ما معمولا وقتی میگیم معدن مثلا معدن سرب، معدن مس، معدن اینا، ولی خاک قرمز هم معدن حساب میشه تا احکام معدن برش بیاد که تین الاحمر. یا بعضی گفتن مثلا نفت معدن حساب میشه یا نه؟ میگن اینا برید سراغ عرف ببینید عرف به اینا میگه معدن یا نمیگه معدن. و الارض المواد، ارض مواد رو انشالله تعالی در مکاسب خواهید خون. تو اونجا تو شروط عوضه میگن یکی از شروط عوضین آن است که خدمت شما مالیت داشته باشد. به تبع اون بحث هم در شرح لمعه مبسوط در مکاسب وارد اقسام الارض میشن. اکردی؟ میگن ارض یا موات یا آمره، به قول شماها یا بایره یا آباده، اون وقت خود هر کدوم اینا بالاصاله دارد بالعرض دارد احکام خاص خود. مستحضری که زمین مواد این از انفال ملک امام علیه السلام، خب تشخیص مصداقش مهمه. خب اگر ملک امام باشد مثلا میشه خرید و فروش کرد؟ احکامش چجوری میشه؟ وقت تو تشخیص مصادیق این ارض مواد میگن برید سراغ عرف ببینید مکاسب رو. مکاسب جلد 4 صفحه 12، اونجا مرحوم شیخ نوشتن یا موات یا آمره است، موات به ان لم تکن مسبوقتن بالاماره، مسبوق به اماره نباشه. خب تو بعضی از مصادیقش فقها اختلاف کردن، هم گفتن واسه تشخیص مصداق برید سراغ عرف ببینید به این موات گفته میشود یا گفته نمیشود. الا غیر ذلک، مثل چی؟ مثل مثالی که خودشون تو مبسوط زدن جلد 3 312، مثل همین هرزی که گفتم، هرز تو بحث سرقه میدانیم برای طلا مثلا اون جعبه طلا هرز است، ولی اگر یه خانومی گذاشت تو کمد دیواری قفل کرد بعدش اومد در اتاقم قفل کرد، آیا این هم هرز حساب میشه یا نه؟ چون وقت اگر هرس حساب بشه یک کسی اومد برد بشه دزدی، حکم قطع انگشت بیا، یا هرس حساب نشه حکم قطع انگشت نیاد. اینا رو بگم برید سراغ عرف ببینید با مثلا درب بسته اتاقی که درش قفل شده با اینا معامله هرس میکنند یا با این معامله هرس نمیکنند. الا غیر ذلک من الموضوعات التي ربما يشك الفقيه في مصادیقها فیکون العرف هو المرجع فی تطبیقها علی موردها. بعضی از آقایان فرمودند برگشت 3 به 2 است، لطفاً در مباحثه دقت کنید رو این کلام، آیا این کلام درست است یا نه. فرمودند هیچ ترددی در تشخیص مصداق نیست الا اینکه برمیگردد به تردد در مفهوم. با این نکاتی که من عرض کردم ببینید این بیان درست است یا این بیان درست نیست. 4، حل الاجمالات فی ظل الاعراف الخاصه، ایشان دام از ظله العالی در مبسوط اسم اینو عوض کردن. اونجا دیگه ارشاد این تیتره، ولی مبسوط جلد 3 310 اینجوری کردن، استخدام الاعراف خاصه شو برداشتن، استخدام الاعراف فی کشف مقاصد المتکلم، تیتر این بحث رو اینجوری کردن، حل الاجمالات در سایه اعراف خاصه. دقیقی اعراف خاصه، ببینید ان لکل قوم و بلد اعرافا خاصتا به هر کسی. الان شما همین تخم مرغ رو ببینید، تخم مرغ رو معمولا در قم وزنی میفروشن، ولی در تهران وزنی نمیفروشن، دانه‌ای میفروشن. فلزا در تهران این بحث ربا مطرح نمیشه، ولی در قم بحث ربا مطرح. دقت کردید؟ 6 تا تخم مرغ رو با 7 تا تخم مرغ، در قم این رباست، ولی در تهران این ربا حساب نمیشه. اعراف خاصه عرفا اینا هم همه رو بحث کردن، فقها پذیرفتن ان لکل قوم و بلد اعرافا خاصتن بهم یتعاملون در چارچوب این اعراف فی اطارها و یتفقون علا ذوعها فی کافت العقود و الایقاعات، به سازش میرسن در پرتو این اعراف در کافه عقود و ایقاعات، در همه عقود و ایقاعات با هم دیگه سازش میکنن. اون وقت فلزا اگر یه جایی بینشون تنازع بشه میگن بریم ببینیم عرف چی میگه. فهذه الاعراف تشکل قرینه حالیه لحل کثیر من الاجمالات المتوهمه فی اقوالهم و افعالهم و نقدم نمازج منها، چند تا نمونه واسه تون نقل میکنیم. حالا نمونه هاشو انشالله میذارم ساعت 5 به فضل الهی. مثلا تون تشخیص مصادیق همین امروز ببینید مبتلا بهه. الان خونه ای که میفروشن بعضی جاها میگن منظور از خانه بیت همراه کولره، همراه خدمت شما هر شود که آب گرم کنه، کابینته. بعد کردی ها چیکار کنیم اگر اختلاف شد؟ میگه اینجا برو سراغ عرف. ببین عرف وقتی میگه خونه رو فروختم اینا هم جز بشن یا جز بش نیست؟ میتونی برداری ببینی یا نمیتونی برداری؟ الان بعضیا جدیدا میگن پردم جزشه. حالا ببین بعد ببینیم عرف میپسنده یا عرف نمیپسنده. ممکنه عرف یه شهری بپسندد، عرف یه شهری نپسندد. اون وقت اگر عرف اون شهر پسندید باید مطابق با عرف همون شهر پردر هم چیکار کند؟ آقا بایه بذارد. اینا چیزایی نیستش که یه روز و دو روز و یه جا و دو جا، مرتب کثرت استفاده دارد. استغفر الله.